در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 11 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 31 ماه مارس سال 2017 میلادی است. تنها 2 روز به 13 بدر و خداحافظی با ایام نوروزی مانده و باید قدر هر لحظه اون را دونست. اما بهار زیبا و معطر پس از این روزها هم پا بر جا خواهد ماند. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قدیمی همینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از ترکیه و در نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه این کشور تأکید کرد که کم کردن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که در جریان مذاکرات خود با مقام‌های ارشد ترکیه ایجاد مناطق امن در خاک سوریه را به بحث گذاشته و در مورد راه‌های تأمین امنیت این مناطق نیز رایزنی کرده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در این نشست مطبوعاتی بار دیگر برخواسته دولت این کشور در مورد استرداد فتح‌الله گولن روحانی ناراضی از آمریکا تاکید کرد. آنکارا آقای گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته متهم می‌کنند. فتح‌الله گولن اما هر گونه دخالت در این کودتا را رد کرده است. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعای دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایالات متحده را داستان پردازی، تحریک آمیز، واهی و دروغ خواند. آقای پوتین روز پنجشنبه در نشست بین‌المللی قطب شمال در شهر آرخانلسک روسیه وقتی با این پرسش مواجه شد که آیا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است، پاسخ منفی داد. بحث بر سر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا در ماه‌های اخیر به مناقشه بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده تبدیل شده است، در حالی که دموکرات‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا می‌گویند روسیه در جریان این انتخابات تلاش کرد با انجام حملات سایبری سازمان یافته شرایط را به سود دونالد ترامپ تغییر دهد. کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا و سنا نیز تحقیقات مستقلی را در این باره آغاز کردند. دونالد ترامپ تأکید دارد که هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی او با روسیه ارتباطی نداشتند و این ادعاها را دموکرات‌ها به گفته او برای جبران اشتباهات کمپین انتخاباتی خود مطرح می‌کنند. در ایران وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمک‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد به حدود 30 کشور به نقل از چند نماینده مجلس نوشت که این کمک‌ها بدون حساب و کتاب بوده است. این نمایندگان می‌گویند برای جلوگیری از اعمال سلایق شخصی باید در این باره مقررات اختصاصی تصویب شود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که بر اساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که دریافت کرده در دولت گذشته ارقام و پول‌های کلانی به کشورهای خارجی به اشکال مختلف داده شده و این اقدامات به گفته او بی حساب و کتاب بوده است. وبسایت خانه ملت در این گزارش گفته است این کمک‌ها در دولت‌های سابق نیز پیشینه داشته اما در آن دولت‌ها به صورت مثبت، هدفمند و ضابطه‌مند بوده از خانم الهه.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدیم و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران در پاسخ به بیانیه اتحادیه عرب آن را بی ثمر و واهی خواند و گفت که نیازی به دخالت در کشورهای دیگر ندارد.
تا رابطه ایران و عربستان سعودی به یک سامانی نرسه، رابطه ایران با خیلی از کشورهای دیگر عربی هم یک جوری مختل خواهد بود، چون به هر حال عربستان سعودی با امکانات مالی که داره تونسته کشورهای عربی رو تا حدودی به طرف خودش بکشه.
وزیر صنعت و تجارت ایران میگوید قاچاق کالا مهمترین مانع تولید و اشتغال در ایران است.
حجم قاچاق حجم بسیار بزرگی. این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه، بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه.
امروز جمعه مراسم خاکسپاری حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهیه توفیق برگزار می شود. نشریه‌ای که سالها همه را به باد طنز می گرفت.
در زمان خود مرحوم هویدا من خوب یادم هستش که دیگه توفیق چیزی نمونده بود که برای نقد کردن و مسخره کردن هویدا از کاریکاتور گرفته تا شعر گرفته تا مطالب طنزآمیز چاپ نکنه. ولی خب هویدا هم تحمل می‌کرد، خودش هم می‌خندید.
و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه این نشست سران اتحادیه عرب درباره دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه را تکرار ادعاهای بی‌ثمر و واهی خوانده و به دلیل آن ابراز تأسف و ناخرسندی کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی روز پنجشنبه 10 فروردین بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی اساساً نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و همواره به حسن همجواری، احترام به حق حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
اهمیت چندانی نداره این قطعنامه‌ای که اتحادیه عرب علیه ایران صادر کرده. تقریبا کلمه به کلمه در نشست‌های قبلی همچنین قطعنامه‌ای صادر شده. عکس العمل ایران هم مثل گذشته بوده. اینها تصمیم گرفته بودند که کمیسیونی تشکیل بشه در قطعنامه‌های قبلی که بر رفتار ایران نظارت بکنه. اون کمیسیون هیچ وقت تشکیل نشد. این بار هم در این قطعنامه گفتن دوباره کمیسیون تشکیل بشه. این هست که حالت فرمال داره، حالت سوری داره. عکس العمل ایران هم بیشتر حالت سوری داره و در عمل و در رابطه واقعی بین ایران و کشورهای عربی هیچ تأثیر چندانی نداره. فقط نشون میده که عربستان سعودی قادر هست در حد به اصطلاح زبانی نظرش رو در دنیای عرب جا بیاندازه و اون چیزی که گفته بیشتر نظر عربستان سعودی است تا نظر تک تک کشورهای عربی.
آقای صدرزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی گفته که حالا عمدن یا سهواً اما سران اتحادیه عرب دارن به بیراهه میرن. ابراز تأسف کرده از اینکه اتحادیه عرب با جهل واقعیات میخواد که اسرائیل رو به جای ایران دوست کشورهای اسلامی قرار بده. تفسیر شما از این چه هست؟
آقای قاسمی تا حدی حق داره. قطعنامه‌های متعددی صادر کرده اتحادیه عرب از جمله در مورد فلسطین و در اونجا به اسرائیل پیشنهاد صلح داده و راه برد همکاری داده با اسرائیل. به خصوص که صحبت از این است که پشت این پرده ها بین اسرائیل و عربستان سعودی هم همکاری های عملی وجود داره و در این قطعنامه عملا عربستان راه حل صلح‌آمیز به اسرائیل نشون داده و نشون داده که حاضر از راه دیپلماتی با اسرائیل به یک توافق برسه بر سر مسئله فلسطین، در حالی که قطعنامه‌ای که بعد در مورد ایران صحبت کرده صحبت از خشونت، صحبت از دخالت نابجا هست، صحبت از تجاوز ایران هست، صحبت از پشتیبانی ایران از گروه‌های متخاصم و تروریستی در به قول عرب‌ها بحرین و یمن و جاهای دیگه هست، از دخالت ایران در سوریه انتقاد کرده. یعنی در حقیقت واقعیت این هست که نسبت به اسرائیل خیلی ملایم و پیشنهاد صلح و مسالمت‌آمیز است و در مورد ایران لحن بسیار خشن هست و این بخش از صحبت آقای قاسمی درست هست.
شما آینده روابط ایران و کشورهای عربی رو چگونه می‌بینید؟ از اونجایی که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان ایران رو متهم کرده که شبه نظامیانی رو برای فعالیت علیه این کشور به خدمت گرفته، اتحادیه عرب همونطور که پیشتر گفته شد ایران رو مداخله‌گر در منطقه خونده و اصلا برخی از سخنرانان نشست اتحادیه عرب از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا نقش ایران رو در منطقه محدود کنه.
اینکه ترامپ با ایران چه خواهد کرد اینو در آینده خواهیم دید. پیش بینی سخت هست، ولی چیزی به نام دنیای عرب وجود نداره. رابطه ایران با کشورهای عرب بسیار بسیار متناقض متفاوت و اگر بخوایم از صحبت از رابطه بکنیم باید تک تک این کشورها بررسی کنیم. رابطه ایران با لبنان، با الجزایر، با عراق، با سوریه یک نوع دیگری است تا رابطه ایران فرض کنید با عربستان سعودی یا بحرین. حتی رابطه ایران با امارات متحده عربی هم به گونه دیگری است. سالیانه 8 میلیارد دلار اینا تجارت دارن با هم دیگه. یعنی اتحادیه عرب هم در بین خودش اینقدر تناقض و اختلاف داره که چیزی به نام دنیای عرب بدون مشاجره و اینها وجود نداره. بنابراین ایران رابطه خوب و بدی با کشورهای عرب داره و با بعضی از کشورهای عرب هم اصلا رابطه نداره، نه رابطه خوب نه رابطه بد. شبیه مصر، شبیه اردن، شبیه مراکش، شبیه تونس. یعنی در حقیقت دنیای عرب رو باید به فراموشی بسپاریم، چون خود دنیای عرب در بین خودش جنگ داره، تناقض داره، یک زبانی اصلا نداره و بعد بریم سراغ رابطه مشخص ایران با تک تک کشورهای عربی و اونجا میبینیم که دارای تمایزات و سایه روشنهای زیادی.
آقای صدرزاده، به نظر میرسه که عربستان در تعیین نوع رابطه ایران با کشورهای منطقه نقشی اساسی داره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
درست هست پس شما. تا رابطه ایران و عربستان سعودی به یک سامانی نرسه، رابطه ایران با خیلی از کشورهای دیگر عربی هم یک جوری مختل خواهد بود، چون به هر حال عربستان سعودی با امکانات مالی که داره تونسته کشورهای عربی رو تا حدودی به طرف خودش بکشه. اختلاف ایران و عربستان سعودی هم در هر دو کشور، هم در عربستان سعودی و هم در ایران، ناشی از تناقضات و دعواهای سیاسی بین قدرت‌های متفاوتی است که در این کشورها وجود داره. افرادی مثل آقای ظریف، آقای روحانی و معتدلین خواهان خوبی روابط با عربستان سعودی هستند، چنین نیروهایی هم در عربستان سعودی وجود داره، ولی دیگرانی هستند که در مرتبه مخالفت میکوبند و این توازن قوا هر دو کشور تعیین میکنه که رابطه ایران و عربستان سعودی به کجا میانجامه. در دو هفته اخیر نشانه هایی از بهبود وجود داره، ولی اینکه آیا این نشانه ها هم تبدیل به شرایط واقعی خوب بشه، پیش بینیش مشکل هست فعلا.
اعضای اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود ایران را مداخله‌گر در امور منطقه خوانده بودند و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نشست سران اتحادیه عرب در همین رابطه را درباره دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه را تکرار ادعاهای بی‌ثمر و واهی خونده و از اون ابراز تأسف و ناخرسندی کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده بود و با اون آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تازه ترین اظهارات خود در مورد مشکل بیکاری تصریح کرده که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند و قاچاق کالا همچنان مهمترین مانع تولید و اشتغال در کشور است. رده‌های مختلف حکومتی در جمهوری اسلامی بر مبارزه با قاچاق در سالهای اخیر تاکید داشتند، اما آیا جز شعار و سخنرانی اراده‌ای هم برای این مبارزه وجود دارد؟ بیان که توجیه سیاسی و ایدئولوژیک قاچاق مقام‌های حکومتی را مجاب کرده تا تنها به مبارزه کلامی با اون اکتفا کنند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد که اغلب بیکاران کشور را جوانان و تحصیل کردگان تشکیل می دهند و با آنکه خود یک مقام اجرایی و دارای قدرت و اشراف بر امور مملکتی در حوزه اقتصاد به شمار می رود، می گوید که قاچاق کالا از مهمترین موانع تولید و اشتغال در ایران است. آقای نعمت‌زاده خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود که قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود.
ما معتقدیم که چند کار جدی رو میتونیم انجام بدیم که مقام معظم رهبری هم باز اشاره میکنه که باید به جای اینکه ما بریم در نظام توزیع باید در مبادی ورود دنبال مبارزه با قاچاق بشیم.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، راه حل مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور را تایید میکند، اما زاویه دیگری از موضوع را مورد توجه قرار میدهد.
قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه که بنا به ادعای مقامات دولتی میگن 10 میلیارد دلار از این کم شده که قابل اعتماد نیست از اون جهت که توی یک سال یا دو سال نمیشه حجم قاچاق اینقدر ورد پایین. بنابراین حجم قاچاق حجم بسیار بزرگه. این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه. بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه و اگر سازماندهی باشه میباید قدرت و نفوذ سیاسی و سازمانی باشه و همچنین اگر مؤسسات برحال تحت حاکمیت باشن قاعدتاً باید کدر باشن و پاسخگویی نداشته باشن و بنابراین باید پذیرفت که یه دلایل تنها اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی هم حتما پشت این ماجرا هست. یعنی اون پولی که ایجاد میشه میبایست خرف یک اهدافی بشه که بشه بر اساس اون توجیه کرد این دور زدن قانون و مؤسسات دولتی. به هر حال این شبکه‌ای که وجود داره و این کالاها رو توزیع میکنن در بازار چون به قدری ریزه به قدری پراکنده و پیچیده است و در اون پنهانه که بسیار انرژی بره و پول زیادی میبره برای مبارزش روی شبکه توزیع. بنابراین تنها راهی که میمونه هم مؤثرتر هم ارزانتر و هم شفافیت داره میتونه قانونیت به خودش بگیره همون مبارزه با قاچاق در مبادی مرزی اسکله ها یا فرضاً مرزهای زمینی خواهد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید 892 سازه دریایی در جنوب و شمال کشور وجود دارند که میتوانند برای ورود و ترخیص کالا مورد استفاده قرار گیرند.
تنها 19% یعنی 168 سازه و بندر و اسکله کشور هست که دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی است.
مبادی ورودی کشور و سازه‌های دریایی متولی خاص خود را دارند که بر هیچ کس پوشیده نیست و نمیتوان مدعی شد که کنترل و نظارت بر آن از عهده نیروهای امنیتی و انتظامی حکومتی خارج است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ضمن وارد دانستن خلاهای قانونی و مجاری خاص گمرکی برای ورود کالاهای قاچاق انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک را در این میان قوی تر از سایر مجموع عوامل دخیل می داند.
این حجم قاچاق رو نمیشه با شکلهای بروکراتیک جلوش گرفت. چرا؟ برای اینکه خب طبیعی است وقتی سازمانهای بزرگ نظامی به شکل پنهان یا فرضاً کدر فعال هستند در این عرصه با توجه به اقتصاد ایران که اقتصاد کدری بین 35 تا 40 درصدش هم اصلا زیر نظارت نیست، طبیعی است که میبایست یه اراده سیاسی با یک توجیه سیاسی و احتمالاً ایدئولوژیک باشه که در چارچوب اهداف مقدس مجاز میدونه این دور زدن قانون و مؤسسات رو و توجیه میکنه این قضیه. چرا؟ برای اینکه نمیشه این مسئله رو تنها با انگیزه های صرف اقتصادی توضیح داد. چرا؟ برای اینکه مؤسساتی که پاسخگو نیستن و برای تحت مدیریت مقامات حکومت هستن در این عرصه فعال هستن، چیزی که خود مقامات هم بارها به اون اقرار کردن.
تا هر زمان که مقام‌های دولتی و حکومتی از پایین‌ترین تا ارشدترین رده‌ها بخواهند، می‌توانند از قاچاق کالا به عنوان مانع اصلی در تولید و ایجاد اشتغال در کشور سخن بگویند. اما در غیاب مبارزه عملی، اغراض سیاسی و توجیه ایدئولوژیک را می‌توان از عوامل بقا و تقویت قاچاق در جمهوری اسلامی تلقی کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین بخش و از جمله همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و افراد صاحب حرفه و فن آشنا میشید. دیدگاه های اونها رو میشنوید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که میشنوید و در مورد آنچه که در حول و حوشتون اتفاق میفته چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ شما از هر راهی بخواهید ملت را فریب دهید سخت در اشتباهید. پولهای یا مفت و بیت المال را کم هزینه این شوراها کنید. اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی‌هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
40 سال است که یک مملکت رو با کذب و ریا و دروغ با نام رهبر خمینی به دست گرفتند و امروز خوشحالند که قاچاق از 25 میلیارد دلار رسیده به 10 میلیارد دلار. تبریک به دست بکنم آقای خامنه ای.
به نظرم این سیستم ولایت فقیه و که اختلاس زیر 1000 میلیارد نداره، تازه اینا داعیه رهبری جهان رو هم دارن، شاید از نظر اختلاس اسلامی.
یک سازمانی وقتی هیچ نظارتی روش نیست و در مرکز قدرت قرار گرفته خب فاسد میشه دیگه. الان آستان قدس که یه دولتی است در سایه قدرت مالیش 10 برابر قدرت دولت جمهوری اسلامی هست، خب یکی از معاونین آقای طوسی 1000 میلیارد پول رو برداشته و رفته، فرهاد عزیزیان، همین امسال 4-5 روز از سال گذشته ایشون فرار کرده به خارج. خب اینو کی باید جواب بده؟ این واحد زیر نظر مستقیم رهبریه. چرا ایشون نباید یه توضیح بدن به مردم که این پول چجوری برداشت رفت؟ بازم تکرار میشه، چرا باید در بنیاد شهید جرأت نکنه کسی ابعاد دزدی و فساد رو اصلا روشن کنه؟ قوه قضاییه طوری هزینه افشاگری رو برده بالا برای دزدی که کسی جرأت نمیکنه نفس بکشه، حتی نماینده مجلس.
آقای رهبر عزیز، شما رهبر مستضعفان جهان هستید. این وضعیتی که الان مردم دارن، این وضعیت خوبی نیست. خیلی مردم در تنگنام، خیلی سختی دارن میکشن، بیکاری، چه میدونم نداری، چه میدونم گرونی، و تقصیرم به نهم در گردن رئیس جمهور بگه شما اینجور کردی. تو هر کاری میخوان بکنن جلوشو میگیری، این شمایی مقصری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بریم و بشنویم از فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر.
نوروز باستانی را به همه ایرانیان عزیز، به ویژه آنهایی که فرهنگ دوست و هنر پرورند، شاد باش میگویم و برای همه هم میهنان عزیزم آرزوی سالی پربار توأم با سلامتی و سعادت دارم. امیدوارم در این سال همه با هم مهربان باشند و همدیگر رو دوست داشته باشند و از کینه و دشمنی نسبت به هم دوری کنند. موسیقی هم وضع بهتری داشته باشد. نوروز پیروز.
از فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر پیشین ارکستر ملی ایران میشنیدیم پیام نوروزی شو. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم خاکسپاری حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهی توفیق که روز چهارشنبه در 88 سالگی در تهران درگذشت، قرار است امروز جمعه برگزار شود. هفته نامه طنز توفیق که از سال 1302 تا 1350 خورشیدی، نزدیک به نیم قرن انتشار می‌یافت، به دست بزرگ خاندان توفیق، حسین توفیق آغاز به کار کرد و پس از یک دوره سردبیری فرزندش محمد علی توفیق، نوه‌های خواهری بنیانگذار این نشریه که یکی از آنان نیز حسین توفیق نام داشت، مدیر این مجموعه شد. بختوش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره حسین توفیق و نشریه فکاهی توفیق با یک روزنامه‌نگار پیشکسوت گفتگو کرده است. احمد احرار، از او بشنویم.
اینها 3 برادر بودن، همکار رو دوست ما بودن. توفیق رو که مرحوم محمد علی توفیق اداره می کرد، از او به ارث برده بودند و اداره می کردند. حسن بود بزرگترینشون، حسین وسطی و عباس. که حالا حسین از دنیا رفته. هر کدوم از این سه برادر به اتفاق گروهی از همکارانشون که اهل شعر بودن، اهل طنز بودن، اهل کاریکاتور بودن، خودشون هم مثلا حسن کاریکاتور میکشید، کاریکاتور توفیق اکثرا او میکشید، با همین هفته‌نامه رو اداره میکردن. در حقیقت یک نشریه بی‌رقیب بود یا لااقل کم رقیب که در طول سالهای سلطنت محمد رضا شاه این رو ادامه میدادن تا اون اواخر که دیگه تعطیل شد، که بعد از اونم دیگه هیچ وقت انتشار پیدا نکرد.
آقای احرار، هفته نامه توفیق در شماری از شماره های خودش کاریکاتورهایی رو روی جلد از محمد رضا شاه پهلوی که اون زمان شاهی جوان بود درج کرده بود و نه تنها از شاه جوان بلکه از محمد مصدق نخست وزیر، امیرعباس هویدا نخست وزیر ادوار بعدی، امروز که بهشون نگاه میشه پرسش هایی رو به ذهن میاره. آیا اینها نشانه ای از باز بودن فضای مطبوعاتی در ایران آن زمان میتونه شناسایی بشه؟
ببینید، اینا همه بستگی داشت به بالا پایین رفتن فضای سیاسی و مطبوعاتی، که بعضی وقتا اوضاع طوری بود که امکان این بود که هر نوع انتقادی، هر نوع کاریکاتور تندی، هر نوع شعر تندی چاپ بشه. بعد شرایط پیش میومد که یک دوره اختناق بود و دوره سختگیری و سانسور، که در اون مواقع اولا بسیاری از روزنامه‌ها یا مطبوعات از جمله مثلا توفیق به طور کلی توقیف می‌شدند، یا اینی که انقدر سختگیری بود که خیلی آرام و شمرده راه می رفتن. در دوره محمد رضا شاه از 1320 که یک فضای به کلی باز سیاسی در ایران شروع شد، آمد ادامه پیدا کرد، همینطور تا اون روزهای آخر که دیگه به کلی بسته شده بود این فضا، فضای سیاسی و مطبوعاتی هی دائم در حال تغییر تحول بود. یه اتفاقی می افتاد که می اومدن سختگیری می کردن، تا حد اختناق پیش می رفتن، توفیق رو توقیف می کردن، مجلات دیگر رو جلوش می گرفتن، یا حتی مأمور می گذاشتن در روزنامه ها که بنشینن و کنترل بکنن. یه وقت ورق بر میگشت، حوادث طور دیگری بود که یه مقدار آزادی داده میشد، که مثلا در زمان خود مرحوم هویدا من خوب یادم هستش که دیگه توفیق چیزی نمونده بود که برای نقد کردن و مسخره کردن هویدا، از کاریکاتور گرفته تا شعر گرفته تا مطالب طنزآمیز، چاپ نکنه. ولی خب هویدا هم تعامل میکرد، خودش هم میخندید، میگفت که خب همینه دیگه.
آقای احرار، اشاره کردین به توقیف توفیق که خودش عنوان شماره آخر توفیق بود. شما به عنوان یک روزنامه نگار با سابقه و پیشکسوت که این سالیان رو لمس کردین، این دهه های گذشته رو، فعالیت مطبوعاتی توفیق رو ناظر بودین، جایگاه این نشریه فکاهی رو در روزنامه نگاری ایران چگونه میبینین؟
یک پایگاه خیلی محکمی داشتن، خیلی مورد توجه مردم بود، خیلی مورد علاقه مردم بود، مطالبی که می نوشتن سر زبونا می افتاد، موضوع روز بود، زحمت خودشونو می کشیدن، گاهگاهی هم دچار گرفتاری بودن، ولی زندگی خودشونو می کردن و این نشریه رو به هر صورتی بود در می آوردن و اداره می کردن. یه چیزی هم به شما بگم که این سه برادر طوری مجذوب انقلاب شده بودن در این اواخر که خودشون تحت فشار بودن، البته به این دلیل هم بود که فکر می کردن که اگر یک انقلابی بشود همه چیز عوض می شود در ایران، اون فضای به کلی باز به وجود خواهد آمد که میتونن هر چیزی بنویسن، هر طنزی بنویسن، هر شعری بنویسن و هر کاریکاتوری چاپ بکنن. طوری مجذوب این انقلاب شده بودن که من یادمه به یه مناسبتی من یه مقاله‌ای در همون زمان‌های این اواخر نوشته بودم، یه جنبه انتقادآمیز داشت در اطلاعات چاپ شده بود. حسن توفیق یا حسینشون بود خاطرم نیست، از آمریکا به من تلفن کرد و انتقاد کرد از من، گفت فلانی الان موقعی نیستش که تو هم چیزی بنویسی و ایراد بگیری، تو که همیشه معتقد اوضاع گذشته بودی، این حرفا الان موقعش نیستش. اینجور مجذوب انقلاب
و
آقای خمینی شده بودند.
مراسم خاکسپاری حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهی توفیق، که روز چهارشنبه در سن 88 سالگی در تهران درگذشت، قرار است امروز جمعه برگزار شود. و با دیدگاه احمد احرار، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره این نشریه و سردبیرش می‌گفت. و ما عزیزان، نوبت می‌رسه به این که سری بزنیم به دنیای خبر و سرخط مهم‌ترین خبرها رو بشنویم. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان دیدار از ترکیه و در نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه این کشور تاکید کرد که کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعای دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایالات متحده را داستان پردازی، واهی، تحریک‌آمیز و دروغ خواند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار آماری اعلام کرد شمار سوری‌هایی که از جنگ داخلی سوریه به ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر گریختند از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در دیدار با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در آنکارا بر اهمیت همکاری با عاملان محق و مشروع در جنگ بر ضد تروریسم تاکید کرد. گمرک ایران اعلام کرد که سال گذشته 43 میلیارد و 930 میلیون دلار کالا از کشور صادر و 43 میلیارد و 684 میلیون دلار کالا وارد شده است. به این ترتیب صادرات غیر نفتی ایران 246 میلیون دلار بیش از واردات بوده و تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است. و نوبت میرسه به پیشکسوت دیگری، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با پرتاب نارنجک و ترقه در مسابقات فوتبال به شدت برخورد خواهد کرد. علی کفاشیان که در یأس سخن میگفت اظهار داشت اتفاقاتی که در دیدار ایران و چین رخ داد توسط برخی افراد و قصد تخریب شادی مردم انجام شد. در مسابقه روز سه‌شنبه ایران و چین در ورزشگاه آزادی پرتاب نارنجک باعث شد کمک داور سنگاپوری مسابقه به زمین بیفتد و احساس ترس و ناراحتی کند ولی آسیبی به او نرسید. عدی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه فیفا و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا شدیداً با این نوع حرکات برخورد می‌کنند گفت باید در کنترل افرادی که به ورزشگاه می‌آیند دقت بیشتری داشته باشیم. چنین حرکاتی می‌تواند منجر به جریمه یا محروم شدن تیم ملی فوتبال کشورمان گردد. دو روز پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال را به همین دلیل 51000 دلار جریمه کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را امروز جمعه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان بازی دارند که ذوب‌آهن 4 است و استقلال خوزستان 6. در مشهد پدیده میزبان سوای قم است. پدیده 11، سوا 14. اما تیم دیگر مشهدی سیاه جامگان در تهران با نفت تهران روبروست. اکبر محمدی مربی سیاه جامگان که تیمش ته جدول یکی مانده به آخر است به گزارش شبکه 3 امیدوار است نتایج 2 بازی آخر خود را که هر دو مقابل استقلال تهران و سپاهان اصفهان مساوی شدند کسب کند و امتیاز بگیرد.
امیدوار هستم روند روبرشتی که توی این دو تا بازی گذشته داشتیم رو همچنان مقابل تیم نفت، تیم خوب نفت که حالا از کادر فنی خوبی هم برخوردار هست ان شاء الله داشته باشیم.
عدی دایی سرمربی نفت تهران هم نگاهش به بالاتر از مقام فعلی یعنی بالاتر از رده 5 است.
شرایط ما خوبه و ما سعی میکنیم که انشالله با امید خدا خودمونو به رده‌های بالاتر برسونیم. مطمئنم هم واسه ما هم واسه سیاه جامگان بازی خیلی حساسی هستش.
امروز همچنین پیکان و ماشینسازی هم در تهران بازی دارند. پیکان تیم 8 جدول است، ماشینسازی ته جدول. 4 بازی هم میماند برای فردا شنبه، از جمله سپاهان سایپا، استقلال فولاد خوزستان، تراکتورسازی و گسترش فولاد و صنعت نفت آبادان و پرسپولیس در آبادان. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در میانمار جریان دارد به نخستین پیروزی دست یافت و با نتیجه 3-0 مقابل بنگلادش برنده شد. ایران که قبلاً به کره جنوبی باخته بود اینک تیم ملی والیبال نوجوانان چین را پیش روی دارد. دو تیم فردا شنبه به مسافه یکدیگر می‌روند. جمعاً 11 کشور در مسابقات تیم‌های والیبال زیر 17 سال آسیا شرکت دارند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA در جدول کنفرانس غربی تیم گلدن استیت پس از برگزاری 75 مسابقه دارای بیشترین پیروزی است. 61 برد 14 باخت. گلدن استیت پیشتاز است و سان آنتونیو دوم. در کنفرانس شرقی کلیولند رده اول جدول را با 47 برد و 26 باخت در اختیار دارد و بوستون در تعقیب آن است.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و ما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از اینکه میکروفون رو به این همکار بسپارم، آرزو میکنم که شب خوب و یک روز بسیار بهتری در پی اون در انتظارتون باشه. امیدوارم که لحظاتتون دلپذیر باشه، خوشی‌های کوچک رو از یاد نبریم، با اونها هم میشه لحظات رو به شادی گذرون. شادی هاتون پایدار باد و اگر وقتی داشتید با شماره پیامگیر ما هم در گپ و گفت باشید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
وطن آیا مفهومی ذهنی و فردی است یا عینی و جمعی؟ آیا وطن پرستی یک ارزش است؟ تفاوت میان دوست داشتن سرزمین خود و وطن پرستی چیست؟ وطن پرستی و ناسیونالیسم یا ملی گرایی کجاها به هم نزدیک یا با هم یکی می شوند؟ آیا زادگاه آدمی فراتر از پاره جغرافیایی فرهنگی از جهان می تواند امری مقدس هم باشد؟ این هفته در تابو میزبان دو سوی این بحث هستیم. رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، که میگوید جهان وطنی خیال بافی است و از حب وطن دفاع میکند، و محمد حیدری، روزنامه‌نگار، که میگوید وطن پرستی میتواند ایده خطرناکی باشد. من فهیمه خضر حیدری هستم. دعوت میکنم در تابوی این هفته با من و مهمانان این برنامه همراه باشید. سلام بر شما. برنامه رو با آقای قاسمی شروع میکنم و با طرح پرسش اصلی این برنامه از تابو، که آقای قاسمی، آیا به نظر شما وطن پرستی یک ارزش محسوب میشه؟
والا فکر میکنم ارزش محسوب میشه، پرستش مخصوص ذات احدیتی بعد، ولی خب به هر حال این اصطلاحی که ساری و جاریه و فکر میکنم که یک ارزش هست. اگر اون رو ارزش ندونیم، برهان خلف اون این بی ارزش بودن میشه که منطق عقل باورش یعنی نمیپذیره. وطن انسان یعنی دارای ارزشه، منطق عقل نمیپذیره که در یک محدودهی به دنیا آمدیم و رشد کردیم و بالیده شدیم و بالنده شدیم و به کمال رسیدیم و از مزایاش بهره‌مند شدیم بگیم بی ارزش. و این ارزش بود که بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها رو استقلال رسوند. دیدیم که خیلی از اندیشمندان، رهبران ناسیونالیست، بزرگان جهان سوم مثل احمد بن بلا، یاسر عرفات، فیدل کاسترو، خیلی ها، جمال عبدالناصر، جواهر لال نهرو، که پایه‌گذار کشورهای غیر متعهد بودند، اینها توانستند کشورهای مستقلی رو رهبری کنند.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که مهمان دیگر برنامه ما آقای حیدری که همراه ما هستند چه نگاهی دارن به موضوع. آقای حیدری، آقای قاسمی خوب از چهره‌های برجسته نام بردن در سطح جهان که ما اونها رو می‌شناسیم، نقش داشتن در استقلال ملت‌های مختلف و به عنوان یک ارزش از آنچه که ما به عنوان وطن پرستی یاد می‌کنیم یاد کردن. نظر شما در این مورد چیه آقای حیدری؟
ببینید، من فکر می‌کنم که وطن پرستی رو بیایم از وطن دوستی جدا کنیم. اگر همچین تفکیکی بین اینها قائل بشیم، من فکر می‌کنم که وطن پرستی ارزشی نیست و قابل دفاع نیست. وطن پرستی رو اگر ما به عنوان یک ایدئولوژی جمعی بگیریم، من فکر می‌کنم که قابل دفاع نیست. در واقع ناسیونالیست اگر تبدیل بشه به یک ایدئولوژی جمعی، حالا اسمش رو بذاریم وطن پرستی، در اون صورت همونطور که مذهب وقتی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی جمعی میتونه خطرناک باشه، این هم میتونه خطرناک بشه. برابر این قابل دفاع نیست و خصلت‌هایی داره که میتونه اون رو خطرناک کنه.
چه خصلت‌هایی داره که باعث میشه شما از این رو بگید که وطن پرستی در این صورت خطرناک هست و قابل دفاع نیست؟
ناسیونالیسم و وطن پرستی نوعی میخواد که هویت سازی کنه برای یک جمع. اگر این هویت سازی جمعی رو ما بهش دقت کنیم، فرقی هم نمی‌کنه چه هویت سازی ملی باشه از جنس ناسیونالیسم باشه یا هویت سازی مذهبی باشه، خصلت‌هایی داره، از جمله اینکه میخواد یک دست کنه، میخواد همه مردم رو ذیل یک ایدئولوژی یک دستی قرار بده و همه و از جمله میخواد خود اون ایدئولوژی رو به صورت یکسانی بفهمند. یعنی شما حتی ذیل اون ایدئولوژی نمیتونید یا اجازه ندارید که فهم‌های متنوعی از خود اون ایدئولوژی رو داشته باشید. دیگر اینکه خود برتربینی درش هست، این رو شما در مذهب هم میتونید ببینید. یعنی فرض کنید کسی به تشیع معتقد هست، وقتی که تشیع رو از یک دین از یک انتخاب فردی تبدیل به یک ایدئولوژی جمعی میکنه، اون وقت میبینید که یک خود برتربینی در اون هست، در واقع مذهب حقه میدونه خودش رو. همین اتفاق در مورد ملی گرایی هم میفته. شما وقتی که این رو از یک حس فردی تبدیلش میکنید به یک حس جمعی، اون وقت تبدیل میشه به یک هیستری جمعی و خطرناک میشه. خصلت سومش این هست که دشمن ساز هست و در واقع بدون اینکه در مقابل خودش دیگری رو تعریف کنه نمیتونه اصلا دوام داشته باشه. اساسا دوامش بر مبنای دشمن سازی هست و بالاخره این که تبدیل میشه به یک در واقع ابزار تهاجمی. این چهار خصلت.
بسیار خوب، اجازه بدیم ما با همین چهار خصلت برگردیم به آقای قاسمی. آقای قاسمی، شما گفتید که به هر حال اینکه ما در یک بخشی از جهان در یک جغرافیا بزرگ بشیم، رشد کنیم، بهره‌مند بشیم، کلمه بود که شما استفاده کردید، ایجاب میکنه که بعد از اون خب احساسی مثل وطن پرستی رو داشته باشیم و این یک ارزش هست. منتها آقای حیدری میگن که این میتونه به خودخواهی تبدیل بشه یا جور یک نوع هویت طلبی سلبی، من میخوام بگم که ایجاد بکنه. شما پاسختون چیست؟
عرض کنم که ما وقتی در وزارت خارجه خدمت میکردیم یه رئیسی داشتیم، میگفت هر چیزی رو لغتی رو میخواین ببینید معنا و مفهوم داره، ترجمهش کنید به انگلیسی یا فرانسه. اون وقت ببینید چه ما اینجا از ناسیونالیسم اصلا صحبت نمیکنیم. ناسیونالیسم با وطن پرستی دو تا مقوله جداست. ناسیونالیسم و پاتریوتیسم دو تا مسئله جداگانه هستن. به نظر من این حس یه حس طبیعی است. ببینید مولانا یه جا میگه گرچه دل خود سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند، مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حبل وطن. جناب حیدری از قطرات صحبت کردن، من متوجه نمیشم که این که انسان آب خاکش رو دوست داشته باشه و علاقه داشته باشه و مهر ببرزه، چون که الان تمام یا اگر بگیم اکثریت ایرانیان دور از وطن، یعنی از خانه رانده ها، آرزوشون این است که به وطنشون برگردن. این جز محبت و جز حب و جز دوستی و جز علاقه چیز دیگه نیست و نمیتوانیم منکر ارزش این احساس بشیم. این احساسی است که من همیشه انسان رو تشبیه میکنم به درخت. ریشه ما در گذشته است و این ریشه تفکیک پذیر نیست. این مقوله است اولا از ناسیونالیسم جدا، چون ناسیونالیسم هم افراطی داره هم غیر افراطی داره. بعضی وقتا ناسیونالیسم های افراطی کشور ما رو به لبه پرتگاه نزدیک کرده.
آقای عذر میخوام آقای قاسمی، ولی ناسیونالیسم به هر حال به وطن پرستی نزدیک میشه و پیوند بسیار نزدیکی بین ناسیونالیسم و وطن پرستی وجود داره.
ممکنه نزدیک باشه ولی خودش نیست، چون ناسیونالیسم عرض کردم، ناسیونالیسم به ناسیونالیسم افراطی، ناسیونالیسم معتدل، ناسیونالیسم اینا، اون یک مسئله دیگری.
پرسش من اینجا این خواهد شد آقای حیدری از شما که به حال ما این گفته رو هممون شنیدیم که چو ایران نباشد تن من مباد، ایده ممکنه که بپرسن که ارزش زندگی یک فرد در برابر یک چنین گزاره چه خواهد بود؟ یعنی تن انسان، زندگی انسان به خودی خود آیا ارزش داره یا این ارزش الزاما ارزشی است وابسته به خاک، جغرافیا و نقشه هایی که خب دست ساز خود انسان هستند؟
چون که من عرض کردم قابل دفاع نیست و خطرناک است، وطن پرستی بود. همینطور که شما میفرمایید، ما بارها شنیدیم که در واقع انسان و ارزش انسان ذیل مفاهیم ذهنی مثل ملی گرایی یا مذهب فرقی هم نمیکنه، ارزش تلقی میشه. همینطور که شما گفتید مثلا این شعری که چو ایران نباشد تن من مباد، خب به طبع به معنای فردی این عبارت یا شعر، اینکه هر فردی با این چگونه مواجه میشه، من کاری ندارم. به معنای جمعیش بی تردید من معتقدم که این اگر معناش این باشه که ایرانیان تنشون مباد اگر ایران نباشد، این حرف یاوهی هست و اساسا ایران با خود ایرانیان هست که معنا پیدا میکنه. بنابراین ایران بدون ایرانیانش اساسا ایران نیست. به این معنا وقتی ما وارد میشیم از توش یک هویت جمعی میخواد دراره و در واقع انسانهای انضمامی و عینی رو که اونجا دارن زندگی میکنن، حالا در ایران باشه یا در هر وطن دیگه فرقی نمیکنه، اونها رو بی ارزش میکنه در مقابل چیزی ذهنی یا در واقع پدیده ذهنی که این پدیده ذهنی میتونه 100 سال دیگه 200 سال دیگه اصلا تغییر کنه. حالا من نمیدونم ایران رو به چه معنایی حتی اینجا بگیری، شما به معنای فرهنگیش بگیرید یا به معنای سیاسیش بگیرید، پاره جغرافیایی سیاسی در یک مرز مشخصی، به هر معنای بگیر یک معنای ذهنی هست و بنابراین انسان ها هستن که بر این اولاترن، اولویت دارن. و فکر میکنم که این چیز شعری که در واقع شما گفتید و یک در واقع خلاصه‌ای هست از ایده برتری ذهن بر انسان، من فکر می‌کنم که این حرف درستی نیست. در واقع خطر رو ایجاد می‌کنه، وگرنه یک فرد می‌تونه مثلا فرض کنه که نسبت به مادرش، پدرش، به خانه‌اش دوستی و محبت داشته باشه، این هیچ عیبی نداره. وقتی که تبدیل میشه به یک هویت جمعی و از این خطرات در میاد، اون وقت پس که من فکر می‌کنم قابل دخانی.
اجازه بدید ببینیم که نظر آقای قاسمی چی هست در این مورد. نظر آقای قاسمی چیست در این مورد؟ آقای قاسمی، شما در مورد چو ایران نباشد تن من مباد نگاهی که شما ازش دفاع می‌کنید و مورد یک ارزش می‌دونید چه خواهد گفت؟
سروده رو اولا بعضی از اهل تحقیق منسوب به فردوسی می‌دونن، نه 100% متعلق به فردوسی باشه. از وطن پرستی افراطی هیچ دفاع نمی کنم، چون به شوونیسم میکشه. همونطور که عرض کردم دوست داشتن، الان من که 40 سال از ایران دورم و اصلا پرواز میکنم از نظر فکری به اون سو، به آب خاکم، با همون آداب، همون عادات، همون مؤلفه های فرهنگی که خاله مذهبم یکی از اون مؤلفه هاست، موسیقی، تاریخ و جغرافی کشورم. بنابراین هیچ چیز افراطی قابل دفاعی، چون که شوونیسم و قابل دفاع نیست.
آقای قاسمی عذرخواهی میکنم، من ازتون خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید. ببینید، پرسش من به طور مستقیم این هست که چو ایران نباشد تن من مباد نکته ای داره.
من باور ندارم که این شعر مال فردوسی بوده باشه.
ببخشید، سوال من این نیست که این شعر مال فردوسی هست یا نه. سوال من این هست که وطن دوستی یا وطن پرستی یا حب به وطن که شما هم از اون یاد کردید، تا جایی که آدمیزاد جانش رو بخواد برای وطنش بده، از نظر شما تا چه حد ارزش هست، تا چه حد رد میکنید و تا چه حد اون رو میپذیرید؟ پرسش من اینه.
اگه کسی بیاد وسط خیابون وایسه خودش آتش بزنه به آقا ایران در خطر، من خودم آتش بزنم، خب البته این صحیح نیست، منطق عقل تاییدش نمیکنه، ولی علاقه و علقه به اون آب خاک نمیشه منکرش شد. مگر ممکنه آدم فراموش کنه که کجا به دنیا اومده، با چه آداب و عاداتی بزرگ شده، چه زبانی رو یاد گرفته؟ نمیشه یک قلم قرمز روی این مقوله کشید که نه، وطن دوستی هم عرض کنم که خطرناک است و اشکالات ایجاد میکنه و ممکنه که فلان. نه، البته درسته، هر آب و خاکی قائم به وجود مردمشه، ملتشه، و همینجور ملت دولت خودش یک مقوله است در حقوق بین الملل. هیچ این ریشه رو نمیشه ازش منفک شد و من با هیچ منطقی نمیتونم قبول کنم که بگیم که وطن دوستی یا تعبیر افراطیش که وطن پرستی باشه وجود نداره و ارزشی نداره، بی ارزشه.
من برمیگردم با آقای حیدری. با اجازه شما آقای حیدری، شما از به نکته اشاره کردین در مورد خطرناک بودن چنین ایده هایی. در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه فرقی هست به نظر شما بین مقدس شمردن خاک و وطن با مقدس شمردن حالا ایدئولوژی یا مذهب یا مسائل دیگری که مثلا تحت عنوان توهین به مقدسات ما در جهان شاهدش هستیم؟ جنگ بر سر مقدسات دینی چه فرقی داره با جنگ و کشتار بر سر وطن و جغرافیا به نظر شما؟
خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون، به نظر من هیچ فرقی نداره، اما بخوام کمی تفصیلی و بیشتر توضیح بدم. من فکر میکنم که در واقع علت این که اینها با هم تفاوتی ندارن این هست که هر دو وقتی به خصلت جمعی یک جامعه تبدیل میشن، اون وقت هست که تبدیل میشن به بحران. مذهب تا وقتی که انتخاب فردی باشه و سبک زندگی فردی هر شخصی باشه، اونجا خطری نداره، اما به محض اینکه تبدیل میشه به یک هویت جمعی و در واقع ادعی میخوان اون رو تبدیل کنن به یک هویت جمعی، میخوان که یک دست بشه این فهم همگان از مذهب، اون وقت هست که خطرناک میشه و از توش یک بحران به وجود میاد. این همین ماجرا در مورد ناسیونالیسم هم هست. ناسیونالیسم رو من توی این بحث گذاشتم در مقابل وطن پرستی. به نظر من از این جهت تفاوتی نداره که مردم بر سر کدام ایدئولوژی همدیگر رو دارن میکشن.
آقای قاسمی، آقای حیدری تأکیدشون بر این هست که وطن پرستی وقتی خطرناکه که به هویت جمعی بدل بشه، اما وطن اساسا یه مفهوم جمعیه. وطن که یک مسئله، یک مفهوم، یک پدیده یا مفهوم فردی که نیست. شما در این مورد آیا توضیحی دارید؟ آیا به نظر شما وطن وقتی که یک مفهوم جمعی باشه میتونه که خطرناک باشه؟
من با این قسمت از فرمایشات آقای حیدری کاملا موافقم که هر چیزی تحمیل باشه به هویت جمعی تبدیل بشه میتونه اشکال ایجاد کنه. علت این که اختلافات مذهبی رشد پیدا میکنه و نوع اوج میگیره به خاطر اینه که اون کسانی که مبشر این مقوله هستن یا علمدار این مقوله هستن میخوان این نظرات رو تحمیل کنن به مردم. خب همین کاری که ما الان در نوروز کردیم، همه
ایرانی ها سبزه گذاشتن و سفره هفت‌سین چیدن و خب اینا سنته دیگه، این سنت ها رو نگه میدارن.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید من با این پاسخ با این پرسش در واقع به آقای حیدری بازگردم و بعد با شما هم پرسش رو مطرح بکنیم. آقای حیدری، شما با توجه به مجموعه دیدگاه‌هایی که مطرح کردید در مورد ایده جهان وطنی چه فکر می‌کنید؟ جهان میهنی آیا میتونه به نظر شما جای وطن پرستی رو در واقع جهان وطنی بگیره؟
ببینید، در واقع ایده جهان وطنی میخواد بگه که انسان‌ها اولادتر هستند بر هر مفهوم ذهنی دیگری. بله، اون وقت من فکر می‌کنم که باید جهان وطن بود به این معنا. در واقع اولویت انسان‌ها هست که برای من اینجا مهمه، بر هر مفهوم ذهنی دیگه از جمله وطن، مذهب یا هر چیز دیگری. داشتم نگاه میکردم این چند روز به یکی از مقالات جناب آقای یارشاطر برخوردم درباره وطن پرستی که خب ایشون نقد تندی میکنه به وطن پرستی. ایشون میگن که خب اگر واقعا میخوای که وطن پرست باشی، شما همون جایی که هستی خوب باشی. به این معنا وطن دوستی خب قابل دفاع هست، چون کاملا فردی هست. وقتی ما درباره جهان وطنی هم صحبت میکنیم، اگر معناش این هست که ما همه انسان ها رو، فرقی نمیکنه که با چه عقیده‌ای باشن، چه رنگی باشن، چه نژادی باشن، به این معنا اگر باشه جهان وطنی، بله من فکر می‌کنم که قابل دفاع هست. در واقع علت قابل دفاع بودنش هم این هست که انسان رو اولاتر می‌ذاره از هر فرد ذهنی دیگری.
بسیار خوب، ببینیم که آقای قاسمی نگاهشون چی. آقای قاسمی، شما در مورد وطن، در واقع جهان وطنی و جهان میهنی چه ایده‌ای دارید؟ فکر می‌کنید چه چیزی ممکنه؟
خیر، جهان وطنی از اون تعابیری است که به هیچ وجه تحقق پیدا نمی‌کنه و اونهایی هم که عنوان جهان وطنی رو پیشه کردند و تعقیب کردند و دنبالش رفتند متاسفانه به جایی نرسیدند. این کجا تحقق پیدا کرده؟ جهان وطنی یعنی جهان رو یک وطن قرار دادن تحقق پیدا نکرده. ما دیدیم آداب و اخلاق و مذهب و همین چیزایی که مختلفی که معتقد هستند افراد جهان، خب اینا برخورد ایجاد میکنه. سازمان ملل که درست شد همه فکر کردن یه پارلمان دنیاییه، بعدنشن که به کاری ازش ساخته نیست. در بسیاری از اختلافات هیچ کاری نمیتونه بکنه. اتحادیه عرب تشکیل شد 80 سال پیش، در هیچ موردی با هم توافق پیدا نکردن. جهان وطنی به مفهوم اینکه دنیا رو یک وطن حساب کنیم و کسانی که ساکن اون هستن یک ملت حساب کنیم، اصلا به شعار بیشتر نزدیک. تصورش بفرمایید دو تا کشور مثل ایران و عراق که همسایه هستن، همدین هستن، همکیش هستن، با هم هزار جور علایق مختلف دارن. در یه جاهایی مرز بین ایران و عراق باز، از این طرف مردم میرن اون طرف معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، از اون طرف برمیگردن. با این حال 8 سال با هم جنگیدیم. یا فرض بفرمایید که کشورهای دیگه جنگ جهانی دوم رو راه انداختن. یعنی منافع مشترک نیست، عقاید مشترک نیست و یک تحول جهانی هم نمیتونه تحقق پیدا کنه که همه یه جور فکر کنن، همه یه جور بیاندیشن، همه یک آیین داشته باشن، همه یک سرزمین رو دوست داشته باشن. نمیشه.
اجازه بدید برگردیم به آقای حیدری. آقای حیدری، شما
شوروی رو دیدیم که چگونه فروپاشید و اون آرمان‌هایی که آقای کارل مارکس و دیگران داشتن محقق نشد.
آقای حیدری، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، معتقد هستن که اساساً جهان وطنی غیر ممکنه و از اونجایی که ما جهان وطنی رو در برابر مفهوم وطن پرستی داریم مطرح میکنیم، میخوام بدونم که شما چه دفاعی از در واقع نگاهتون بر به موضوع جهان وطنی دارید؟
بله، این که در واقع به صورت عملی جهان وطنی تا حالا ممکن نشده، این رو درست می‌فرماید آقای دکتر قاسمی، به عنوان یک آرزو مطرح شد، وگرنه همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودند چنین چیزی فعلا محقق نشده و دورنمایی هم نداره. یک توضیح دیگه هم عرض کنم و اون این هست که جهان وطنی رو آقای دکتر، من اینطور برداشت کردم که ظاهرا یک فرهنگ، یک تاریخ، یک آیین تعبیر کردن. جهان وطنی رو حداقل من اینطور نمیفهمم، بلکه اگر چنین چیزی محقق بشه در آینده، همچین آرزوی محقق بشه، اتفاقا در اونجا قرار هست که انسان‌ها هر کسی زبان خودش، فرهنگ خودش، تاریخ خودش، آیین خودش رو داشته باشه و چنین جایی هست اتفاقا میشه بهش گفت جهان صلح‌آمیزی که میشه وطن ما بشه.
شما میگین به عنوان یک آرزو، اما همین الان آدم‌های هستن در جهان زندگی میکنن و میگن که ما شهروند جهان هستیم، این دیدگاهو دارن، اصلا بحث آرزو مطرح نیست.
ببینید، فردی شما میفرمایید، به لحاظ فردی بله، به لحاظ فردی میتونه کسی وطنی نداشته باشه یا جهان وطن باشه، اون در واقع انتخاب شخصی هست.
اجازه بدین ببینیم که آقای قاسمی در مورد چه توضیح دادن. آقای قاسمی، آدمایی هستن در این جهان زندگی میکنن و میگن ما شهروند جهان هستیم.
خیالاتی هستن خانم، خیالاتی هستن. شهر همه مشهروند جهان هستیم. شما ببینید این بیچاره سعدی 800 سال پیش اومد گفت یک کلمه، گفت بعد یا حب وطن گرچه حدیثی شریف نتوان مرد به زاری که من یا زاده. ولی خب اولا که وطن در اون زمان یه مفهوم دیگه داشته. در روستاهای خودمون وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که طرف میگه که نه در غربت دارم شاد و نه روی در وطن دارم. ازش بپرسید وطنت کجاست، میگه یزد. از یزد دور افتادم یا از مازندران دور افتادم اومدم تهران کار کنم، از وطنم دور. سعدی اگه اونو گفته یا میگه به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، برای اینکه اون زمان مثلا وضعیت طوری بوده که شهرها دست به دست میگشته و شرایط زندگی اونچنان بوده که کسی دیرباز در یه جایی نمیتونسته اقامت کنه و تبتن کنه. ولی خب این صحبت سعدی، این شعر معروفش که من یادم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند عضوی به درد آورد،
به این ترتیب احساس تعلق به یک خاک و جغرافیای مشخص از نظر شما اولویت داره بر این که کسانی خودشون رو شهروند جهان بدونن.
100% خانم، من همین رو خواستم بگم که شما فرمودید.
بسیار خوب آقای حیدری، اگر که نکته در جنبندی داشته باشید، چون در نهایت آقای قاسمی نظرشون این هست که احساس تعلق به یک خاک و یک جغرافیای مشخص، به نقشه جغرافیایی که ما اون رو ممکنه وطن یاد بکنیم، ارزش بیشتری دارد تا اینکه بخواد کسی خودش رو شهروند جهان بدونه و حتی کسی که خودش رو شهروند جهان میدونه رو خیالاتی توصیف کردن.
بله ببینید، من فقط یک نکترم عرض کنم با اون این هست که اساساً از اونجایی که انتخاب وطن به معنای جایی که ما به دنیا اومدیم و درش بزرگ شدیم اختیاری نبوده و در واقع اساسا این اجباری هست که دست ما نبوده، بنابراین هر گونه فخر فروشی به اون بی‌معناست. اما این که محبتی ما داشته باشیم، همونطور که ما در واقع پدر مادر خودمون رو انتخاب نکردیم، اجباری هست ما محبتی داریم به اونها، این چیزی هست حداقل قابل درکه. میهم پرستی رو به معنای ناسیونالیسم افراطی من فکر میکنم قابل دفاع نیست و اساسا نه بنیان فلسفی داره نه بنیان اخلاقی داره. جهان وطنی رو که در نهایت شما فرمودید، من فکر میکنم که میتونه در آینده جایگزین بهتری بشه برای اون چیزی که امروز ما وطن پرستی بهش میگیم.
آقای قاسمی، اگر که جنبندی شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
من اولا استفاده کردم از فرمایشات آقای حیدری. در کل وطن دوستی رو معتقد هستم. وطن پرستی در زمینه‌های گوناگون جلوه‌های مختلف سعی کردن. یه عده‌ای شما فکر کنید که چند نفر از رهبران دنیا و سیاسی جهان اومدن نشستن کشورهای سازمان کشورهای غیر متعهد درست کردن، ولی جز به جز دونه دونه این کشورها رو نکنید همش متعهدن به نحوی. یه چیزی که جنبه ایدئالیستی داره دنبالش نباید رفت. مسئله جهان وطنی هم از اون موارده که هر کسی این ادعا رو کرده از غافله عقب مونده، چون که تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونه. از کدام سعدی هم متهمش کردن، فتلی آخونزاده متهمش کرد به اینکه این جهان وطنی گفته و بعدا اونجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی عملا میبینیم که سعدی 800 سال مبشر وحدت ملی ایران بود. بزرگترین شخصیتی است که اون حرفی که زده در جبهه، در پیشانی دفتر سازمان ملل در امریکا میگوین. من که رفتم متوجه نشدم، ندیدم، ولی گفتن بود.
آقای قاسمی، حالا دارین جنبندی میکنین صحبتتونو، اما همین که بنی آدم اعضای یک دیگرند، آیا یک نوعی
یک
جهان،
بعضیا میگن یک دیگرند،
آیا نوعی جهان وطنی در همین در همین گفته نیست آقای؟
یه تجدید جلوه‌ای میتونه داشته باشه، ولی فقط جنبه بشر دوستانه داره. یعنی الان همینطوره. الان شما ببینید صلیب سرخ چرا درست شد. صلیب سرخ یه مدتی به خاطر مسائل جنگی درست شد، بعد رشد پیدا کرد به مسائل طبیعی. الان اگر در یک گوشه دنیا زلزله بشه، خب همه کمک میکنن. الان اگر همین واقعه تیراندازی در وستمینستر که شده، از چند جای کشورهای مختلف اظهار تأسف و تعلم میکنن. این یه نوع بستگی است که انسان‌ها باید به هم داشته باشن، چون همه ما مخلوقات خدا هستیم. همه ما مجبوریم که اون حقوقی که نسبت به هم دیگه داریم رعایت کنیم. جنبه بشر دوستانه قضیه است. از شما تشکر میکنم که امکان دادید که صحبتی با دوستان و هموطنان داشته باشیم. عید بر همگان مبارک باد. انشالله سال خوبی در پیش باشه برای همه ایرانی ها، چه در خانه مانده ها و چه از خانه رانده ها.
خیلی سپاسگزارم آقای رضا قاسمی و آقای محمد حیدری که در این بحث با ما همراه بودید.
خیلی ممنون. منم تشکر می‌کنم آقای دکتر قاسمی.
خواهش می‌کنم. متشکرم از حضرت.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.